آوای دلا، برنامه با دلارام فتوحی. درود درود صد درود از برنامه آوای دلا از کشور وسیع کانادا تو یک روز آفتابی و زیبا به شما در سراسر دنیا براتون کلی عشق میفرستم. امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه و فرصتی داشته باشین که یک ساعتی کنار هم باشیم و داستانی جدید بشنویم، تجربیات جدیدی بشنویم و شاید که بتونیم از شنیدن این تجربیات یک درس هایی هم بگیریم و به زندگیمون اضافه کنیم. دوستان، خیلی از محبتاتون سپاسگزارم. مرسی برای همیاریتون، مرسی برای حمایتتون، برای پیاماتون که توی تمام صفحات مجازی برام میذارین، باعث دلگرمیمه و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه، یک پنجشنبه دیگه در کنارتونم. برنامه امروز، آقا اجازه، خانم اجازه، اجازه دارم صحبت کنم، اجازه دارم حرفمو بزنم، اجازه دارم احساساتمو بگم. آیا برای ابراز احساساتم احتیاج به اجازه دارم؟ من نمیدونم شما چی فکر میکنین. مهمون عزیز امروزم آزیتا زیایی، عکاس حرفه‌ای و سخنران از شهر تورنتو در کنارمون امروز و داستانش رو برامون تعریف میکنه که چطوری بعد از گذشت از مراحل سخت زندگیش، 5 مهاجرت، بچه بزرگ کردن به تنهایی و و و امروز تازه فهمیده چطوری ابراز کنه و برای ابراز کردن خودش به اجازه کسی احتیاجی نیست. دوستان، خواهش میکنم با ما همراه باشین، با کامنتاتون، با تجربیاتتون، با سوالاتون در کنار ما باشین. ازتون خواهش میکنم به مهمون عزیزم آزیتا زیایی خوش آمد بگین. درود بر تو عزیزم. خوش
مرسی، خیلی ممنون. واقعا لطف خیلی دارم جز. واقعا باعث افتخاره که اینجا باشم با شما و دوستای عزیز.
مرسی عزیزم. مرسی که این فرصت رو به من دادی که در این برنامه داستان تو بشنوم. من داستان تو رو قبلا شنیدم آزیتا. خیلی خواهم بگم پر از جرأته، پر از شهامته و یکی از فکر کنم بزرگترین دلایلی که فکر کنم شهامت داره، یعنی شیر زن هستی، به خاطر اینکه از اون مراحل گذشتی و الان میتونی در موردش صحبت کنی و میخوای در موردش صحبت کنی. آزیتا جون، اولین سوال که از تو دارم، خودتو چطوری معرفی میکنی؟ امروز خودتو چطوری معرفی میکنی؟
واقعا سوال، بعضی موقع خودم میمونم توش که من در حال حاضر چیم. من فقط عکاس نیستم، میدونی، من همیشه به عنوان عکاس معرفی شدم ولی هیچ موقع در مورد زندگی خودم با کسی صحبت نکردم که من تو زندگیم چیای دیگه هم هستم. اول از همه یه زنم، اول از بعد یه مادرم، بعد عکاسم، بعد الان تو دورای لیدرشپ که گذروندم یه لیدرم و اینکه همین که از زندگی خودم دارم شیر میکنم، حرف میزنم، دوست دارم که این باعث بشه بقیه هم بتونن داستانه زندگیشون رو برای همه با همه شیر کنم.
مرسی. چیزی که من توی صفحه اینستاگرامت دیدم، در ضمن صفحه اینستاگرامت هم اینجا میخوام بذارم که همه بتونن ببینن، جوین کنن صفحتو، چیزی که دیدم نوشته بودی که من دارم سعی میکنم انگلیسیشو به فارسی ترجمه کنم، empowering photographer. اینو چطوری به فارسی میتونیم ترجمه کنیم به نظر تو؟
والا الان یکی دو ساله که میگم بیشتر همه من رو به عنوان عکاس خانواده و بچه و اینا میشناختم، ولی واقعا به یه جایی رسیدم، مخصوصا یه دو سال پیش به یه جایی رسیدم احساس کردم که خب من الان بیشتر دوست دارم با عکاسی بتونم، مخصوصا با خانوما بتونم به خانوما اون جرأت و اون شجاعت رو بدم که بتونن از خودشون عکس بگیرن، از خودشون رو نشون بدن. چون واقعا من خود من یکی تا همین دو سال پیش بیشتر پشت کامرا بودم تا جلوی کامرا باشم، میدونی؟ و این همین که خودم اومدم جلوی دوربین احساس کردم خب وقتی من این کار رو کردم، این جرأت رو پیدا کردم که بیام جلوی دوربین، خب میخوام همین جرأت هم به خانمای دیگه بدم که بیان جلوی دوربین خودشون رو نشون بدن، خودشون رو قایم نکنن. بخاطر همین empowering women as like true photography الان شده دیگه یه شعار من، که من واقعا میخوام با عکاسی بتونم خانمای دیگه هم خیلی بهشون جرأت بدم، شجاعت بدم که بیان جلوی دوربین و خودشون رو نشون بدن.
نظر تو چرا این مسئله اینقدر مهمه؟
چرا مهمه که نشون بدن؟
آره.
چون به خاطر اینکه ما کلن تو حالا مخصوصا تو جامعه ما که اونطور که ما بزرگ شدیم همیشه این بوده که باید همون که اجازه بگیری حرف بزنی ساکت باشی، دختر باید ساکت باشه، دختر باید خانوم باشه، نمیدونم صداشو بلند نکنه، نمیدونم خودشو نشون نده، بدنشو نشون نده، نمیدونم حتی طرز راه رفتن، طرز لباس پوشیدن، همه اینا انقدر بهمون گفتن تو سرمون که همیشه ما مواظبیم که خدایا مثلا یه موقع چه میدونم طوری نشون داده نشم که بقیه منو جاج کنن یا در مورد من حرف بزنه. و این ترسایی که تو ما هست باعث میشه که خودمونو کوچیک نشون بدیم دیگه. یعنی من بارها گفتم تو لایوهای دیگه که داشتم یا با کسای دیگه که صحبت کردم و اینا، تو اینستاگرام خودم یک دو بار ویدیو گذاشتم که من خیلی خانوما رو میشناسم، حالا تو کانادا، حالا من تو ایران رو زیاد توجه نکردم، حالا به خاطر حالا حجاب، حالا هرچی نمیخوان عکساشون رو بذارن، ولی اینکه تو همین کانادا من خیلی از بیزینس وومن ها رو میدونم که بیزینس دارن ولی عکس خودشون رو نمیذارن. من همیشه میگم آخه کسی که بیزینس داره میخواد حالا نمیدونم یه کلیپ سر میفروشه یا شیرینی فروشی میکنه، هر کاری میکنه، شما اون بیزینس رو راه انداختین، شما اگه پشت این بیزینسی، وقتی از خودت عکس نداری، هیچ نشونه از خودت نیست، خب مردم چجوری شما رو بشناسن؟ یعنی اون عکسه، حالا من به عنوان عکاس واقعا هم پشتش رو میسم 100%، که اون عکسه باعث میشه که رابطه برقرار بشه، نمیدونم مردم بیشتر با آدم آشنا بشن و بیان طرف بیزینس آدم، حالا اینکه حالا بخرن یا نخرن، ولی خب اون رابطه برقرار میشه. حالا شاید هم یه روزی خریدم، ولی اینکه اما رابطه برقرار شدن خودش خیلی مهمه.
دقیقا راست میگی. و من اینم این قسمت هم خونده بودم توی همون بیو توی اینستاگرامت که با عکس گرفتن تو در واقع تصمیم گرفتی که انگار مثلا این ماموریت رو به خودت دادی که عشق و ارتباط رو توی دنیا زیادتر کنی، این کارو با عکس گرفتنت میکنی. و به نظر من یه عکاس از توی اون لنز که تمرکز میکنه یه چیزی رو به بقیه ماها نشون میده، اون هم یک نوع ابرازه. قبول داری اینو؟
آره 100%. یعنی میگم من مدت خب بالاخره همیشه خانواده و بچه و اینا عکس میگرفتم و واقعا هم همیشه دوست داشتم اون رابطه رو نشون بدم، میدونی اون عشق و اون صفا و صمیمیت خانواده ها مثلا با بچه هاشون، نمیدونم همیشه هم میگم کسایی که من رو میشناسن میگم میگه اصلا به من نگاه نکنید، به من توجه نکنید، به دوربین من نگاه نکنید، کار خودتون رو بگو، میدونی؟ اما که با هم دیگه هستی اوناش مهمه. یه 10 سال 20 سال دیگه وقتی بچه ها بزرگ میشن، بالاخره ما هم از این دنیا میریم یه روزی و تمام خاطرات میمونه اون عکسا. اون عکسا رو آدم دیدن واقعا خاطرات زنده شدن خودش خیلی مهمه، تا اینکه همه بخوان خب زشت بگیرن جلوی دوربین و خیلی فکری باشن و اینا. خب
دیگه مثلا اینجوری هم مثلا من این ور صورتم بهتر یا این ور صورتم بهتر؟
اون که خیلی پیش میاد، همه میگن اینجا بده، این طرف هم خوبه.
آره باش بکن از اینجا به بالا بگی. از تو بذار ببینیم چند تا از کامنت هایی که بچه ها گذاشتن چیه. دوستان اگر دارین ما رو تماشا کنین، برامون یه کامنت بذارین که ببینیم شما رو، وگرنه نمیتونم ببینم که دارین میبینین. بابک عزیز طبق معمول درود. بابک عزیز مرسی از حمایتت. محمود عزیز درود بر بانو دلارام و مهمان عزیز برنامه، درود بر شما عزیزم. بابک گفته درود بر آزیتا بانوی عزیز، خوش اومدین. مانی هم گفته هی لیدیز هلو. خب آزیتا جون، در چه موقعی تو زندگیت تو به این پی بردی که احتیاج داری دیگه خودتو ابراز کنی؟ یعنی چی شد میخوای برگردی برامون یه خودتو تعریف کنی؟ بعد در ضمن من اگر دیدی که سفر رو فقط با عکس تو پر کردم، همینجا ما جایی نرفتم، پنیک نکن، همینجا میخوام فقط تو رو صفی باشی. اوکی
من باقیم این چیز جدیده برای من، اصلا من نه کسی رو میبینم نه کامنتی میبینم، خلاص اینکه تو همه کاره هستی و اما احساس میکنم الان دیگه برم با خودم حرف میزنم دیگه. از کجا شروع شد که من به این نتیجه رسیدم که داستانامو شیر کنم، یعنی خودم دیگه اجازه نگیرم و حرف بزنم، برای اینکه بیام جلوی دوربین. میگم یه تقریبا یه دو سال پیش شروع شد جلوی دوربین اومدن و اصلا حرف زدن برای من جلوی دوربین خیلی سخت بود، به خاطر اینکه مطمئنم خیلی هم هستن که شبیه منن. و از اینجا شروع شد که دوران بچگی و دوران تینیجری همه به من میگفتن تو شل حرف میزنی، تو شل کاراتو شل انجام میدی، تو خیلی اسلوی، خلاصه همه اینا تو سر من بود دیگه. یعنی این همه سال من اصلا صدامو بلند نمی کردم هیچی، جلوی دوربینم که نمی اومدم هیچی، یعنی اصلا از خودم هیچ نشونه ای نمی ذاشتم که بگم بابا من این همه داستانا تو زندگیم پیش اومده، این همه برنامه هم پیش اومده، و اینکه من نوعی آزیتا که عنوان عکاس میشناسین چه چیزایی میگم تو داستان زندگیش بوده، چه چیزایی اتفاق افتاده. و الان تو این دو ساله البته با کمک خودم سارا رو میشناسی، سارا رحیمی لایف کوچ عزیز من، که واقعا اولین کاری که کرد این بود که چون میدونست من این ترس رو دارم جلوی دوربین ویدیو درست کردن و حرف زدن، دوربین تلفنمو گرفت، رفته بودیم یه ریتریت، منمون توی بیرون گفت شروع کن، یعنی نه اینکه برم لایف، من اینکه اصلا ویدیو بگیرم، حالا ویدیو میخواد یه دقیقه باشه یا 20 ثانیه باشه، حالا هرچی، گفت شروع کن. همونجا شروع شد که من اون ویدیو رو با ترس و لرز و صدای لرزش و اینا حرف زدم، و واقعا هم خب خیلی سخت بود که خودم رو بخوام جلوی ویدیو ببینم، توی ویدیو ببینم، صدامو بشنوم. خلاصه از اونجا شروع شد که من یواش یواش شروع کردم جلوی دوربین اومدن و صدامو شیر کردن. اول از همه صدامو شیر کردم، میدونی واقعا احساس میکردم این همه سال خب من صدا نداشتم، شاید تصویرمو کسی همه میدیدن ولی صدایی وجود نداشت. خلاصه الان دو ساله که من تو این
خیلی خیلی هم عالی. من خودم هم جز اون آدمایی هم که سالیان سال صدا نداشتم، برای همین اسم برنامه‌م آوای دلاس، برای همین اسم برنامه انگلیسیم دلاس وایس، به خاطر اینکه من صدایی نداشتم. و صدایی نداشتم به خاطر این بود که واقعا حس می کردم حرفی برای گفتن ندارم و کسی اصلا نمیخواد به حرفای من گوش بده، و اینکه اتکا به نفسی نداشتم برای اینکه درست صحبت کنم، محکم صحبت کنم. همیشه صدام پایین بود، خیلی صدام آروم بود. هر وقت کسی تلفن میکرد خونه ما، مثلا گوشی برمیداشتم، همین تو سنای بالا ها میگفتن مثلا با مامانت حرف بزن، مامانت خونه است، مثلا با مامانت حرف بزن. برای همین این همیشه رو مخم بود. فکر میکردم که من چه چیز جدی میتونم داشته باشم برای گفتن که کسی بخواد به حرفای من گوش کنه. جالبه وقتی که آدم تغییرات میکنه و قدرتش رو به دست میاره و اون درست ابراز کردن رو یاد میگیره، زندگی آدم تغییر میکنه. آزاد جون، تو زندگی پر فراشیب میگن دیگه، پر از بالا، آره بالا بلندی داشتیم از بچگی. من نمیدونم تا چه حد میخوای داستان تو اینجا تعریف کنی. من این اجازه رو به خودت میدم که در مورد هرچ دوست داری تا هر عمقی که میخوای بری. من اینجا هستم.
مرسی، ممنون. حالا از کجا آدم شروع کنه؟ دیگه 50 سال آدم بخواد خلاصه کنه واقعا خیلی زمان میبره. ولی اینکه از اینجا بگم که من توی خانواده بزرگ شدم، البته بچه سوم بودم و تا اونجا که یادمه از زمان 6-7 سالگی تا امین چند سال پیش همیشه احساس میکردم که میگم کسی من رو نمیبینه، به خاطر اینکه خیلی ساکت بودم، خیلی آروم بودم، خیلی میگم بچه سومم که بودم زیاد کسی به من توجه نمیکرد. و به قول میگم سارا دوباره میگم اون گوشه من فقط ماستم رو میخوردم. بعد اینکه خیلی از بابام میترسیدم، چون بابام خیلی خیلی چی میگن خیلی استریکت فارسی چی میشه؟
وای خیلی بعضی وقتا این کلمه انگلیسی مثلا من نمیتونم بگم، چیز بوده، سختگیر.
آره خیلی سختگیر بود سر درس خوندن و لباس پوشیدن و نمیدونم دنبال پسر نرفتن از این کارا دیگه، چون تو ما توی شهر زندگی میگم خیلی کوچیک بودن، همه هم میشناختن و اینا. خلاصه اینکه یعنی واقعا اون ترس همیشه تو من بود، چون بابام تا میمد خونه من فوری فرار میکردم میرفتم تو اتاق که مثلا من رو در رو با بابام نباشم،
قایم باشی
نبیننت. خلاصه این که یعنی اون ساکت بودن و اون ترس از بابام و همه اینا که باعث شده بود که من اصلا کلان حرف نزنم دیگه. بعد بین سن 7-8 سالگی تا 13-14 سالگی من 4 نفر مختلف تو خانواده منو آزار جنسی داده بودن، که یکیش دایی خودم بود و اینم خب یه باعث شده بود که من اصلا کلن دیگه به کسی که نگفته بودم هیچی، اصلا در موردشم حرف نزده بودم، یه چیز سیکرتی بود به قول معروف. و این گذشت تا بابام 14 سالم بود، بابام فوت کرد و 18 سالم بود مامانم فوت کرد. یعنی بین فاصله 14 سالگی تا 18 سالگی الان که بهش فکر میکنم احساس میکنم خیلی مامانم بود، یعنی من بودم، خواهرم بود، مامانم، ولی خیلی همه چی خیلی آروم حالت داون، میدونی؟
سکوت
دیپرس مانند بود خونه،
آره.
چون مامانم ناراحتی کلیه داشت و اصلا کلن دیگه نمیدونم بابام فوت کرده و خواهر بزرگم رفت تو سوئد و اینا، خیلی خیلی میگم حالت دیپرس مانندی بود خونه، که اون خب بالاخره رو منم اثر گذاشته بود. یعنی من الان عکسامو نگاه میکنم باور کنم اصلا هیچ لبخندی اصلا هیچی وجود نداره تو اون زمان، و همه اینا خب رو آدم اثر میذاره دیگه. یعنی آدم باورش میشه که آره دیگه همین و زندگی اینو اینطوری هم بزرگ شدیم و اینا. خلاصه گذشت تا سن 24 سالگی که من از ایران اومدم بیرون، اولین مهاجرتم به سوئد بود چون خواهر بزرگم سوئد زندگی میکرد. رفتم اونجا با ویزا رفته بودم اونجا اعلام پناهندگی کردم، قبولم نکردن. بعد از 9 ماه من بعد دوباره تصمیم میگرفتم. البته این یه پرانتز باز کنم که من تو ایران رفتم دانشگاه، یعنی هنرستان رفتم هنرستان، بعد دانشگاه رفتم عکاسی، یعنی اصلا از اونجا شروع
از اون موقع داشتی اینا.
آره هنر و عکاسی و اینا همش از دبیرستان شروع شد. خلاصه من رفتم سوئد، بعد از 9 ماه که قبولم نکردن دوباره من بعد تصمیم میگرفتم که برگردم ایران، یا آپشن دیگه این بود که قاچاقی برم کانادا. کانادا آمدنم ترسم این بود که چون هیچ کس نمیدونست این جریان همون آزار جنسی و همون دایی من کانادا بود و من اصلا تمام وجودم و خودم همه چی میترسیدم که به کسی اصلا بگم برای چی من نمیخوام برم کانادا. حالا خواهر من میگفتش که بابا پاشو برو، تو که از الله ایران اومدی پاشو برو دیگه، برای چی میخوای برگردی؟ خلاصه اصلا انقدر وحشت داشتم که اصرار اون که من چرا نمیخوام برم کانادا، مجبور شدم تو نامه بنویسم براش که من برای چی نمیخوام برم کانادا. یعنی تمام ترس من این بود که با اون دائم بخوام مواجه بشم، اون کسی دیگر نمیشناختم تو کانادا که. خلاصه با اصرار خواهر و با تمام تلاشی که کرد بالاخره من اومدم کانادا. و برای هر کسی من اینو میگم که زبان و پول نداشتن و کشور تازه و اینا هیچی برام مهم نبود به جز اینکه بخوام با اون طرف روبرو بشم. و چون جایی هم نداشتم باید میرفتم باهاش زندگی میکردم، باید میرفتم تو خونش 2 هفته. حالا پیش اومد 2 هفته شد، ولی خب واقعا نمیدونستم تا چقدر من قراره برم پیشش تا رو غلطک بیفتم. واقعا اون 2 هفته اصلا من اصلا خواب نداشتم، با اینکه هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی چون تمام اون خاطرات بچگی میومد تو ذهنم و هیچ موقع در موردش حرف نزده بودم، مثلا میومد من هیچی برام مهم نبود که زبان بلدم، کشور جدیده، میخوام چی کار کنم، نمیدونم، دوستی ندارم، هیچ کس رو نمیشناسم، اینا هیچ کدوم مهم نبود به جز این که من فقط سیف باشم. به قول معروف
ترس داشتی از مقابله با اون شخص، یا اینکه ترس داشتی از اینکه دوباره بخواد اون اتفاق بیفته؟ چی کدوم یکی از اینا بود؟
بیشتر ترس از این بود که اگه دوباره اتفاق بیفته خب چی میخواد بشه. فقط ترسم اون بود، چون واقعا میگم مخصوصا شبا ازن دیگه من خواب نداشتم که بخوام. خلاص حالا خیلی تو دیتیلش نمیرم، ولی اینکه اون 2 هفته حالا یه فامیل دیگه داشتیم که اومد و من از اونجا در آورد و که من تونستم یه اتاقی برای خودم بگیرم و بعد دیگه یواش یواش تو رو پای خودم وایسادم. ولی کلا اون دوره، خب دوران مهاجرت خیلی سخته، برای همه سخت، همه یه جور داستانایی دارن، همه که فکر میکنن ما از ایران اومدیم بیرون دیگه همون پامون از ایران میزنیم بیرون دیگه زندگیمون اصلا خیلی بهشت برین و دیگه هیچ مشکلی نداریم، در صورتی که هر مهاجرتی برای خودش داستانای خودشو داره که من این مهاجرت رو 5 دفعه تجربه کردم و نمیدونم کجا برم، همینجور ادامه بدم یا اینکه میخوای سوال کنی.
نه میخوام یه چیزی این وسط منم پارازیت بندازم. اولا که بذار چند تا از پیام ها رو بخونیم. بابک گفته آره همه دنبال زاویه طلایی میگردن موقع عکس گرفتن. آره زاویه طلایی من سمت چپمه. سارا گفته، سارا عزیز دل همیشه، اونم سارام همیشه هست، سارا جی درود بر شما، موفق باشید. آها ببین گفتم چی، فراشیب نه فراز و نشیب. بعدم کلمه strict میشه مستبد. از این به بعد اگر که کلمه نمیدونستم میگم سارا. بعد از تو میخوام، مرسی دیکشنری عزیز آوای دلا. هم هملت اینجاست گفته درود نازنینان و قلب برامون فرستاده. مرسی عزیزم. خب هملت حمیده. اوکی. درود عزیزم. یه چیزی که میخواستم بگم اینه، اولا برگردیم به اون جریان آزار جنسی که اصلا یعنی فکر میکنم در یه مقطعی، حالا شاید هم هنوز هست، رواج داره، یعنی یه جورایی انگار همه دارن، همه تو همه خانواده هست، یعنی یه همچین چیزیه این مسئله. و واسه من که امروز مثلا یه زن گنده شدم، خیلی واسه من باعث خنده است و دردناکه که چطوری پدر مادرها این مسئله رو قبول میکردن که مثلا داییه حالا تو خانواده همه میدونستن مثلا این کار است، همه میدونستن دست درازی میکنه، ولی هیچکی هیچ کاری در موردش نمیکرد، همه قبول میکرد همینه دیگه، این با همه همین کار رو میکنه. اه بابا یعنی چی؟ خب این از این اصلا، یعنی واسه من یه جورایی رو مخمه. مسئله دوم در مورد مهاجرت گفتی. ببین ما فکر میکنم خیلی راحت از کنار این مسئله رد میشیم، حالا به خاطر اهداف بزرگتری که داریم میخواییم به اونا برسیم، ولی کن یادمون میره که مهاجرت چه بازیایی با روح و روان ما میکنه. خب مثلا حالا تو تجربتو بگو. تو وقتی اومدی از ایران بیرون یک دختر جوون بودی، یعنی دیگه مثلا چند سالت بود موقع؟ 20 سالت بود گفتی؟ چند سالت بود؟
24 ساله.
آره. خب ببین مثلا کلی توی ایران زندگی کردی، یعنی تمام چیزایی که میشناختی تو ایران بود، از بقالی محل تا همسایه‌ها، دوستات، فلان بهمان. وقتی میای بیرون یعنی تک تکی، هم از نظر دوست و رفیق و آشنا و فامیل و فلان و اینا، ولی حتی اون بقالی سر کوچه‌رم دیگه نداری. خیلی خیلی تاثیرگذاره این مسائل، ما از کنارشون خیلی راحت میگذریم. تو چی فکر میکنی؟
چجوری بگم من؟ اون بقالی و اینا که داری میگی درست، همه اینا درست، مثلا خاطرات بچگی که آدم با دخترمو و پسرمو اینا که بزرگ میشه، داستانایی که داشته تو دبیرستان، نمیدونم تو چه میدونم، تو اتوبوس سرویس مدرسه که سوار میرفتیم، نمیدونم کلا داستانایی که داشتیم و باش بزرگ شدیم و اینا، خب واقعا اصلا یه همچین چیزایی خب که نیستی چی. تازه باید آدم خودش رو، به نظر من، نمیدونم ما شما هم اینطوری بودین یا نه، آدم احساس میکنه یه دفعه صفحه عوض میشه، میدونی؟ یه دفعه باید بزرگ بشی. مثلا برای من اینطوری بود، یه دفعه فکر کن از اون همه خونه و خانواده و نمیدونم فک و فامیل و دوره
ناز و نعمت و
تا یعنی کار کرده بودم، نه اینکه کار نکرده باشم تو ایران، ولی اینکه تنها نبودم که بخوام از خودم واقعا بخوام گلیم خودم رو عذاب بکشم بیرون، میدونی؟ بعد یه دفعه که مثلا حالا سوئد، خب خواهرم بود، تو خونه خواهرم بودم، من یه کلاس زبان میرفتم میومدم، انقدر بهم فشار نبود. ولی وقتی اومدم کانادا، میگم بعد از 2 هفته که رفتم اتاق خودم رو گرفتم و اینا، احساس کردم خب حالا باید دیگه شروع کنم دیگه، حالا زبان برو، نمیدونم یک کار پارت تایم نیمه وقت پیدا کرده بودم تو کافی تایم. اینو بگم که داستان از داستان اولین کار من تو کانادا اصلا خیلی، حالا داستانو میگم.
بگو. کافی تایم اولا برای دوستایی که توی کانادا نیستن، کافی تایم مثلا ستارباکس میمونه مثلا، ولی اون موقع درسته؟
آره الان خب کافی تایم خیلی هم کمتر شده اون موقع. آره. مثل آره کافی شاپ دیگه.
آره.
من اولین جا کاری که پیدا کردم این بود که شبونه برم اونجا کار کنم، اونم شبونه.
چند وقت بودم اینجا بودی؟
مثلا بعد از 6 ماه که در زبانم شروع کرده بودم، رو قلتک افتاده بود و اینا، شبونه بعد مثلا جمعه و شنبه ها شب میرفتم تا صبح اونجا کار میکردم. بعد این صاحب اونجا هم کره‌ای بود، خیلی هم سختگیر بود، مثلا همه اسما رو بعد یاد میگرفتم، بعد همه اینا رو حفظ میکردم، هرچی مافین و دونات و شیرینی و اینا بود همه اسما رو بعد حفظ میکردم. بعد من خیلی خیلی مثلا جدی مثلا چیز کرده بودم که بعد همه اینا رو یاد میگرفتم حفظ میکردم دیگه. خلاصه شب تا صبح هم که فکر کن، بالاخره آدم زبانت که کامل نیست، توی محیطی هم هستی که تا حالا کار نکردی و اینا، توی کشور جدید، بعد ترس از این که شب تا صبح حالا یکی نیاد اونجا یه بلای سر آدم بیاره اون بود، از یه طرف هم باید این یه روز تمام اسما رو باید یاد میگرفتم. یه روز صبح، خب اون صبحای زود دیدی مثلا کسی که کارگری اینا میکنن، خب خیلی صبحای زود میان خریدشون رو میکنن و کافی و شیرینی و دونات و اینا میگیرن. و من انقدر دیگه تو این قول معروف رول من این بود که باید خیلی جدی مثلا همه اینا رو چیز میکردم، یه روز صبح یه پسره اومد کافی بگیر و اینا، در من به من گفت به انگلیسی در من گفت Where is your smile؟ خب من باور ندارم، یه چند دقیقه همجور نگاش کردم ببینم منظورش از اسمایل چیه؟ اسمایل چیزیه که بعد به
هایی که از این شیرینی هاست برای دوستانی که انگلیسی بلد نیستن، where is your smile یعنی لبخندت کجا رفته.
آره دقیقا، یعنی واقعا اصلا انقدر من این جریان برام چیز بود، خیلی میگم رفته بودم توی این مود رولی که باید اجرا میکردم و خود زبانم هم پرفکت نبود، یه ذره نگاش کردم گفتم چی میخوای؟
کافی تو بگی برو.
دوباره تکرار کرد گفت Where is your smile؟ آنه آه smile. خلاصه داستان، اولین داستان من از اونجا بود که بالاخره یه ذره یاد گرفتم نه باید بخندی، چون واقعا هم جدی میگم مثلا اینقدر ما تو کالچرمون، مخصوصا تو اون موقع، حالا دارم میگم الان دیگه فرق میکنه ماشاءالله دخترای این دور زمونه ایران دیگه فکر کنم خیلی میخندم، ولی اون زمان اینقدر بد بود.
بد بود، ما اصلا نباید میخندیم. صحبت اگه مثلا دارین نگاه میکنید صحبت 35 سال پیش، مثلا من ایران بودم 35 سال پیش موقع تینیجر بودم، آره اون موقع اصلا تو خیابون را میرفتی نباید لبخند میزدی، باید مثلا خیلی جدی را میرفتی. بعضی از کامنت ها رو ببینیم، اوه کلی کامنت هست، کلی کامنت هست. دوستان فکر کنم از این مبحث خیلی 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 خوشش میاد، چون همه باهاش یه جورایی ارتباط دارن دیگه. سارا گفته وای چه ناراحت کننده، اگر من بودم علاوه بر ترس خشم هم داشتم، خیلی ترسناکه. هانی عزیز اینجاست، هانی آرزیوان آر. دوستان آخه این چه اسمایی انتخاب میکنین بر خودتون؟ یه چیزی بگی آدم بتونه بگه آخه. مرسی برامون کلی بوس فرستاده. همین گفته من 30 سالگی از ایران زدم بیرون. من فکر میکنم به مراتب هر چقدر سن میره بالاتر مشکلاش فرق میکنه، فکر میکنم نمیتونم بگم سختره یا آسونتره. سارا میگه تازه اون زمانی اومدی بیرون که اینترنت هم نبود،
نه
دیگه بتونی مثلا راحت با خانواده مثلا الان تصویری صحبت کنی، الان خیلی راحت شده. آرتا دخت میگه درود دلا جون و مهمون گل برنامه، در مورد مهاجرت بعضیا میگن راضی هستن از رفتن و ایران براشون غربت بود، اما بعضیا نظر متفاوت دارن. ببینم چی، یکی مثل شاه ایران یک مشت خاک ایران رو برمیداره و با گریه میره. دوستان چیز نکنین دیگه، اینجا خیلی مسائل و سیاسی نکنین دیگه، میدونی این برنامه مهمونای اینو میخوام بگم بهتون، به من اجازه بدین که اینجوری که دوست دارم برنامه رو اجرا کنم، به خاطر اینکه بعضی از برنامه ها مهمونامون از ایران هستن و اصلا دوست ندارم که این باعث بشه نتونن تو این برنامه شرکت کنن و یا اینکه براشون مشکل ساز باشه. خب مرسی از همتون برای اینکه همیار هستین. خب بس ببینم دیگه چی گفتن. خیلی خیلی اینجا دوستان دارن با هم دیگه چیز میکنن، حرف میزنن. خب بس ببینم، آها این دوست دارم، آره مهاجرت باعث میشه آدم بیشتر قدر ایرانو بدونه. بستگی داره به موقعیتت دیگه فکر میکنم. برحال آره
اگه بگم پرانتز باز کنم این قدر رابطه ها را آدم میدونه. قدر به نظر من، برای من اینطوری بوده، قدر هر چی آدم سنش میره بالاتر خب بیشتره دیگه، چون آدم وقتی جوان تره همش مشغول این کارو بکنه اون کارو بکنه به اینجا برسه به اونجا برسه. من برای من مثلا خب بچه هم کوچیک‌تر بودن اون موقع، ولی هرچه هم حسنم میره بالاتر احساس میکنم که اون رابطه هایی که داشتم اونا الان دلم براشون تنگ شده و الا من خودمو تو این شرایطی که الان هستم، نمیدونم مادری که جدا شده با دوتا بچه، بعد کار عکاسی بیزینس خودمو را انداختم، همه اینا خب خیلی از فامیلای منم بهم میگن این دل و جرأتی که من اینجا پیدا کردم اگه تو ایران بودم شاید نداشتم، میدونی؟ همین باعث شد که حالا پدر مادر دست دادن، نمیدونم مهاجرت، جدا شدن، همه اینا خب به من یه قدرت دیگه ای داده که من اگه ایران بودم نمیدونم چجوری الان، نمیتونم مثلا تجسم کنم که من الان تو ایران بودم چی کارا میکردم، چجوری زندگی میکردم.
درسته اینی که میگی. یه چیزی الان دوتا از این دوستان کامنت گذاشتن به نظر من خیلی جالبه. سارا گفته به نظرم در چنین موقعیتی خانوم ها تازه میفهمن چه قدرتی دارن و فکر میکنم نه تنها خانوم ها و فکر میکنم هممون وقتی که از اون محیط امن خودمون مجبور میشیم بیایم بیرون و فکر میکنم مهاجرت یکی از اون چیزاست، یه جورایی مجبور میشیم از اون محیط امن خودمون بیایم بیرون، چی بهش میگن دایره امن یا همچین چیزی بهش میگن، کامفورت زون، بیایم بیرون، تازه اون موقع میفهمیم که ما چه قدرتی داریم، ما چه کارایی میتونیم بکنیم، ما چه خلاقیتی داریم واسه کارسازی، واسه درآمد درست کردن، واسه رسیدن به اهدافمون. من فکر می‌کنم خیلی مهمه این مسئله و تا وقتی که مجبور نشیم شاید نکنیم این کارو دیگه. بابک گفته من در مورد من مهاجرت باعث شد که بیشتر قدر خودم رو بدونم. چی فکر می‌کنی در این مورد؟
آره من الان بعد از 26 سال و تو این دو ساله اخیر بیشتر و بیشتر قدر خودم رو دارم میدونم و واقعا میگم تا الان تا دو سال پیش من اونطور که باید و شاید قدر خودم رو نمیدونستم، ولی همین که شروع کردم رو خودم کار کردن، شروع کردم نمیدونم کلاس های مختلف، دوره های مختلف، نمیدونم البته خب خودم میخواستم، یعنی آدم به یه جایی میرسه که خودش یواش یواش میخواد که این کارا رو بکنه، چون دیگه تا که آدم میخواد خودش رو کوچیک نشون بده. بخاطر همین میگم دو سال پیش بود که من شروع کردم خودم رو بیشتر شناختن و قدرت خودم رو پیدا کردن.
وقتی که تو کانادا شروع کردی به کار این آخرش نبود، من میدونم که دوباره تو مهاجرت کردی، حالا بعد از اون دوباره سه بار درسته؟ اگه اشتباه نکنم خب باید داستانشو برامون تعریف کن، برام میخوام بگم که 20 دقیقه وقت داریم
برگشم ادامه بدیم که همون اون داستان همون که کاری که شروع کردم اون که تو کافی شاپ بود و اینا، خب بعد یواش یواش رفتم یه دوره اینجا گذروندم، رفتم سنتنیو کالج، یه دوره نیو میدیا دیزاین بود که وبسایت دیزاین و اینا بود، ولی خب هیچ موقع هیچی منو راضی نمیکرد به جز عکاسی. یعنی عکاسی همیشه پس سرم بود، ولی خب حالا ترسایی که داشتم، مثلا رایرسون واقعا کارای منو دید گفت بیا برو بشین سال دوم، ولی چون ترس داشتم که برم نرم به درد میخوره به درد میخوره. خلاصه گذشت و یه چند سالی گذشت، من با یه آقای آشنا شدم که ایرانی بود تو آمریکا زندگی میکرد و 29 سالم هم شده بود و احساس کردم یه چی دیگه الان بهترین موقعیته که من بخوام زندگی تشکیل بدم و هیچ کس هم به من هیچ اصراری نداشت که بیا ازدواج کن، خودم رو مجبور کردم که این کارو بکنم. و اینکه میگم گفتم دیگه سنم سنیه که دیگه باید این کارو بکنم،
مرحله طبیعی بعدی باید بشه دیگه.
نه دقیقا، ولی این که آیا من چقدر عاشق این آدمم، چقدر ما با هم دیگه جوریم، چقدر فلان و اینا رو زیاد بهش توجه نکردم. این در عرض 6 ماه ما نامزدی و عروسی و همه اینا اتفاق افتاد و من از خودت چون اینجا هستی میدونیم تورنتو خب خیلی شهر شلوغ و بروبیا و نمیدونم، بعد دیگه منم کم کم دوستای خودم رو پیدا کردم، از اینجا بعد پام شدم میرفتم هیوستون تگزاس. بعد از هیوستون رفتم دالاس تگزاس، یه سالی اونجا بودیم. ولی خب اون یه سال من اصلا انقدر فکر کن از این شروعی و بروبیا و دوست پیدا کردن و نمیدونم بالاخره کار پیدا کردن و اینا، رفتم یه جایی که اصلا هیچی نبود، هیچ کس نبود، هیچ کس رو نمیشناختم و تنها کسی که میشناختم همین همسر سابقم بود که اونم همش میرفت سر کار، من بودم و یه خونه با یه ماشین، خودم کسی هم نمیشناسه، خب کجا بره با ماشین، چند دفعه آدم بره مغازه. خلاصه خیلی یه 6 ماهی خیلی اونم سخت بود، دوران سختی بود، خیلی گریه میکردم من، خیلی ناراحت بودم و اینا، ولی خب دیگه آدم یواش یواش عادت میکنه بازم دیگه به شرایط، هم میشه انسان کلا عادت میکنه به شرایط جدید همیشه، حالا سخت است ولی خب. خلاصه بعد از اونجا ما پلنشیم رفتیم یه ایالت ایلینوی که من اونجا دو تا بچه دار شدم و خدا رو شکر دو تا بچه سالم دارم که الان 16 و نیم و 18 سالشونه و تو همون 4-5 سالی که من تو آمریکا بودم، این همسر سابق من یه کار پیدا کرد توی اسپانیا، تو رفتیم خلاصه این نفر ما کاسه کوزه رو جمع کردیم، بلند شدیم رفتیم مادرید اسپانیا. خلاصه اون چند سال هم
پشید وسته حرفت الان مثلا خب برای خیلی هم میگن خوش به حالت رفتی اروپا، سارا هم فکر کنم اروپا زندگی میکنه، حمید هم اروپا زندگی میکنه، رفتی پاشدی رفتی جای به این خوبی اسپانیا،
اسپانیا رفتن چون میگم بعد از 4 سالی بود که ما ازدواج کرده بودیم، رابطه زیاد رابطه جالبی نبود دیگه اون موقع، و همون تصمیم گرفتن رفتن اسپانیا باز دوباره منو سر یه دورایی گذاشته بود که من میخوام جدا بشم برگردم کانادا، یه بلنشم دنبال همسر سابق، بلنشم برم اسپانیا. و اصلا فکر این که بلنشی دوباره شروع کنی از صفر شروع کنی توی کشور جدید خیلی سخت بود، بگم موقع بچه های منم 3 ساله و 4 ساله بودن، ولی این کار کردم به خاطر اینکه نمیخواستم خانواده اصلا پاشیده بشه چون بچه ها خیلی کوچیک بودن، ولی اون تصمیمم باز دوباره تصمیم سختی بود چون اصلا من اسپانیایی بلد بودم و تنها چیزایی که بلد بودم از یه اونم کارتونایی که تو تلویزیون آدم میدید از شماره چه میدونم 1 تا 10
دسترس
واقعا اینو به اسپانیایی بلد نبودم تو عمرم که، خیلی سختم بود، ولی با این حال گفتم اوکی بریم. این دفعه رفتیم اسپانیا
مثل یک همسر خوب رفتیم
دقیقا با نشدیم رفتیم اسپانیا، یه 4 سال و نیم هم اونجا بودیم که من دوباره از صفر، همه چی از صفر شروع شد دیگه. یعنی واقعا من یه 9 ماهی دوباره رفتم کلاس نشستم که بتونم اقلا بتونم با 2 نفر آدم حرف بزنم و خداییشم واقعا باید به خودم من ممنون باشم که میدونی یه چیزی هست، مثلا این دوران مهاجرت یه چیزی که به من نشون داد این که من خودم میخوام یاد بگیرم، حالا زبان تو محیط بودن، دوست پیدا کردن، خودم رو میندازم اون جلو. میدونی چی میگم؟ یعنی میپرم اون وسط که مثلا تنها دیگه نباشم، دور و برم آدم پیدا کنم، حالا نه که هر کسی، ولی آدمایی که دوست دارم رو پیدا کنم. واقعا فکر میکنم اونم به خاطر مهاجرته که اسپانیا رفتن دوباره خب دوستای جدید پیدا کن، نمیدونم 9 ماه کلاس برو، خودم پیدا کردم، کلاس مجانی پیدا کردن و اینا که یه ذره زبان یاد بگیرم. بعد چون میخواستم، چون تصمیمم واقعا این بود که جدا بشم، خب من پول لازم داشتم، خودم رو مجبور کردم که من انقدر از خانواده من هم خیلیشون تو بانک کار میکردن تو ایران، همش هم به من میگفتن بیا برو تو بانک کار کن، من میگفتم سر من رو بزنی من نمیرم بانک کار کنم، چون من اصلا آرتیستم، من کارم عکاسیه، منو چه به بانک. ولی به خاطر اینکه پول بتونم داشته باشم که بتونم پولامو جمع کنم، پول وکیل بدم برای جدایی، مجبور شدم برم تو بانک کار کنم. به خاطر اینکه زبان انگلیسی تو اسپانیایی ها خیلی بده، تو اسپانیا حتی تو مادرید هم انگلیسیشون خیلی افتضاحه، ولی من انگلیسی مو استفاده کردم که بتونم برم باش کار بکنم، پول در بیارم. خلاصه یه 4 سال و نیم ما اونطوری دوست جدید پیدا کنه، اسپانیایی یاد بگیره، برو تو بانک کار کن که چقدر بدم میومد کار کنم. از بکن از اون کارهای 9 تا 5 که برو بشین جلوی کامپیوتر، بعضی موقعا چرت میزد،
زجر میرفتی دیگه،
ولی خب میدونستم که پول رو احتیاج دارم.
ابلا اسپانیول؟
سی،
همینو بلدم.
میتونیم بعدش
موی بیان
پرکتیس هم میتونیم بکنیم بعدا. خلاصه این که هیچی، یه 4 سال و نیم هم اونجا این داستان ادامه پیدا کرد و همسر قبلی من کارش دیگه، اون قراردادی که داشت تموم شد، دوباره من باید تصمیم میگرفتم
برم امریکا یا برم کانادا.
امریکا که من اصلا هیچی نداشتم، امریکا نه گرین کارت داشتم نه چیزی، بخاطر همین دوباره باید تصمیم میگرفتم برم کانادا یا، چون من خواهرم نامیم سویدن، اصلا این دفعه بمونم خود اروپا. بعدم نمیمد اروپا بمونم، ولی لحاظ اقتصادی و نمیدونم دوباره بیا اقامت بگیر و نمیدونم با 2 تا بچه حالا میخوام جدا بشم و اینا، همه اینا بود دیگه. خلاصه دوباره ما جمع کردیم کازه کوزه رو، این دفعه کازه کوزه هم هیچی نبود، یه 2 تا چمدون با لباس و با 2 تا بچه ما پاشده اومدیم کانادا
و کوله باری از تجربه و زبان اسپانیایی.
آره دقیقا. خلاصه اینکه اومدم، ولی جدی میگم این دفعه اصلا واقعا میگم چون جدا هم شدیم، من اصلا گفتم من اصلا هیچی با خودم نمیبرم، من هیچی نمیخوام، فقط هم این 4 تا دونه لباس که بتونم بیام کانادا زندگی رو دوباره شروع کنیم دیگه. خلاصه اینکه یه 2-3 سال اول باز دوباره سخت بود تو کانادا، با اینکه خب زبان رو بلد بودم، ولی این دفعه با بچه بودم، خب بعد با بچه ها خیلی حواسم میشد که مدرسه و این چیزا، اول ماشین نداشتم یه سال اول، خب خیلی سخت بود تو زمستون اینجا، خودت میدونی چقدر سخته که آدم بخواد بچه رو ببره بیاره و اینا. بعد خب میخواستم، ولی این دفعه اینو باید بگم، این دفعه به خودم گفتم دیگه، شده بود 40 سالم، گفتم این دفعه یا پشت عکاسیه رو میذارم 100%، با خودم این عهد رو کردم، یا این که اصلا کلن ودش میمونم، چون اصلا انقدر تو سرم بود که من این همه سال که عکاسی میخواستم انجام بدم، ولی حالا به خاطر مهاجرت و به خاطر ازدواج و به خاطر همه این چیزا همش مونده بود اون ته، یعنی اصلا بهش نمیرسیدم دیگه. این دفعه گفتم دیگه یا میری دنبالش یا اصلا کلا ولش میکنی. که واقعا فکر کن چند ماهه اول خب اینجا هم کار نداشتم، یه خواهرم چیز میگن که بیا تو این مغازه کار کن، بیا تو این مغازه کار کن. ولی خب بگم یه سیوینگی بود، نه اینکه بگم پول نداشتم و اصلا هیچی نیاورده بودم اینجا و اینا، یه سیوینگی بود. گفتم نه اجازه بده اگه پیدا نکردم اوکی میرم یه کار دیگه میکنم. حالا یه کمپانی پیدا کردم، باهاشون شروع کردم کار کردن و عکاسی بیبی میکردیم نوزاد توی بیمارستان. و اون خیلی چیز جدیدی بود برای من و کلی ازشون یاد گرفتم و اینا. آرزه یه 3-4 سالی هم با اونا بودم اونجا. اون شرکت برشکست شد، این دفعه دوباره من باید تصمیم میگرفتم که میخوام چیکار کنم.
آقا یه سوال دارم ببخشید یادم میره، خیلی هم اصلا مهم نیست ولی برام سواله، به نوزادا رو چجوری میخندونین شما موقع؟
نوزادا رو که نمیشه خندون، ولی خب خود نقدر کیوتن که دیگه خند
لازم نیست،
لازم ندارن که همون تهرشون همون حتی گریهشون همون ساکتیشون همون خودش خیلی بامزه است،
همش باله. آره راست راست میگی.
خب تا کجا
ادامه میخوام بدی؟ فقط یه لحظه صبر کن من ببینم اینجا بچه ها چی نوشتن. پیمانه هم اومده، خیلی خیلی خوشحالم، درود پیمانه عزیز. سارا گفته تقصیر سن شما نبود، تقصیر هورمون هاست که خانومای ایرانی یه هایی تصمیم میگیرن همسر بشن و مادر بشن. حس خوبیه، فقط ایرانی هم نیستن سارا، فکرم همه خوزن ها در یه وقتی اون هورمون ها خیلی سر صدا میکنن. بعد اینکه همین گفته مردا کمتر هوس ازدواج میکنن، اونم الان دیگه حمید، قبلا که اینجوری نبود، تا مثلا 20 سالت میشد مادر پدر میگفتن، الان دیگه وقت زنگ گرفتن. سارا و حمیدم از فوتبال اسپانیا دارن تعریف میکنن. سارا میگه ای وای من چقدر این داستان زندگی برای من آشناست. فکر میکنم آره، خیلی از آدم آره آدم خودش رو میبینه توش. سارا گفته خیلی مهمه که آدم از خودش ممنون باشه و بری تو دل ناشناخته ها، درسته؟ و این یه جرأت میخواد دیگه. بعد این
واقعا
آفرین. حمیدم گفته کار تو بانک از کار تو آشپزخونه و تمیزکاری بهتره. فکر میکنم که در بستگی داره دیگه، بستگی داره آدم چی براش سخت باشه دیگه، میدونی چه کاری برای خودت سخت باشه اون مهمه. پیمانه گفته آزیتا قهرمانه، دفعه اول که قصه زندگیشو شنیدم واقعا بهش احسنت گفتم. مرسی. حمید گفته منم عاشق عکاسیم و عکاسی میکنم. سارا گفته بهشون میگن به نوزادا بگو سیب. وقتی خودت بخندی نوزادم میخنده. به در مادرش هم هر کاری کردن نتونستن زنش بدن. آره راست میگه. سارا گفته کاریو که دوست نداشته باشی سخته. راست میگه، کاریو که دوست نداشته باشی سخته. دقیقا
خیلی. به خاطر همین میگم وقتی اومدم کانادا دوباره که خودم رو مجبور کردم این دفعه برم دنبال کاری که دوست دارم، واقعا هم خوشحالم. آسون نبود، واقعا آسون نبود برای منی که عکاسای دیگه هم حتما یه هنرمند کلا اون قسمت بیزینسیش، چون ما هیچ موقع اینو یاد نگرفتیم، حالا تو ایران یا اصلا کلا تو دانشگاه اینو بهت یاد نمیدن قسمت بیزینسی کار هنری، چون همیشه هنرمندا هنرمندن و نمیدونم
پول نمیخوای دیگه هنر
پول نمیارن و نمیدونم الو بلو اینا، ولی در صورتی که اینم خودش یه هنره واقعا، بیزینس را انداختن و ران کردنش خودش یه هنره که الان من خدا رو شکر بزنم به تخته 6 ساله که بیزینس خودم رو راه انداختم، هر روزم که هر روزه من هنوز دارم یاد میگیرم. ای واقعا آدم باید هر روز یاد بگیره یه چیز جدید، یه شیوه جدید، یه جور مارکتینگ جدید، یه جور. خلاصه اینکه بکنم 5 دقیقه داریم من تا آخرش برسم که
باید تا اونجایی که میخوای، ولی من میخوام ازت اینو بپرسم که واقعا چی باعث شد، که چی به تو کمک کرد که یاد بگیری که اون قدرت اصلیت از کجا اومد و اون، یعنی واقعا تهش میخوام این باشه دیگه و مطمئنم که میرسی به اون، چی بهت کمک کرد؟
یه دوره لیدرشپ رفتم که هنوزم توشم، این جریان ادامه داره و همون تایتلی که ما داریم برای اینکه زندگیمون رو ببریم جلو اجازه نداریم، از کسی اجازه لازم نداریم، برای حرف زدن، برای ابراز کردن، برای خودمون رو نشون دادن، اصلا از هیچ کس ما اجازه احتیاج نداریم. چون میگم من تمام عمرم همش احساس کردم همون ترس از پدر و اینا، با اینکه 26 سالم از ایران بیرون بودم، تو رابطه قبلیم، همسر قبلیم هم همینطوری بود، خیلی حرف اون
مستبد
بود. یعنی دقیقا حرف اون بود. یه 10 سالی هم خب با اون زندگی کردن همچین آسون نبود که آدم بخواد رو حرف خودش وایسه، ولی خب من بالاخره کار خودم رو میکردم دیگه. همونجور که تصمیم گرفتم جدا بشم، خب خودم خواستم جدا بشم، تصمیم گرفتم برم جلو این کار رو بکنم. ولی چیزی که این آخر خیلی به من کمک کرد که میگم تو این 2 ساله اخیر، این همون دوره لیدرشپی که رفتم، همیشه من آخرین، تو این گروهی که داشتیم همیشه من آخرین نفر بودم که حرف میزدم، همیشه من دستم رو بالا میکردم ولی حرف نمیزدم، همیشه بقیه خب حرف میزدن، میپرن وسط حرف میزدن، شعر میکردن و اینا، ولی من همیشه منتظر بودم که یکی به من اجازه بده، منتظر بودم یکی از من بخواد که حرف بزنم. تا یکی از این کوچان بود در من گفتش که واقعا تو احتیاج به اجازه نداری، فقط حرف بزن، حرف تو بزن، هر چی که میخوای بگو، انقدر منتظر وای نستا که یه نفر بیاد بهت بگه عزیزا تو رو خدا حرف بزن، یه نفر بیاد ببخشید انگلیسی شد یه نفر دست تو بگیره بیاره جلو. و همون باعث شد که من بعدش شروع کردم حرف زدن، شروع کردم، تصمیم گرفتم که بیشتر خودم رو نشون بدم جلوی دوربین، و حالا از رقص بود، از نمیدونم ویدیو، از هر چی که بگی تو اینستاگرام و اینا میبینی که من بیشتر و بیشتر شروع کردم خودم رو نشون دادم که بتونم اینم اثر بذارم رو خانمای دیگه که بتونن این جرأت رو داشته باشن که بیان جلو خودشون رو نشون بدن.
از چی میترسی؟ سارا گفته لیدرشپ چیه؟ سارا leadership in farsi leadership رهنما، دوره رهنمایی، رهنما یا
واقعاً چی میشه leadership؟
یه همچین چیزی leadership میشه، رهنمایی. آره بذار گوگل کنم ببینم گوگل چی میگه یه لحظه.
منم
leadership in farsi، رهبری، تو همون گفتم راهنمایی. بابا بعد دمت گرم، مرسی. آره خب بعد همین رو میخواستم ببین، خیلی از ماها گیریم خب، ولی مثلا کاری هم نمی کنیم برای اینکه از تو اون گیر بیایم بیرون. خب بعد تو کاری که کردی، رفتی در واقع رو خودت سرمایه گذاری کردی، ثبت نام کردید، برای اینکه این دوره ها اولا مجانی نیست، بعدم ارزون نیست. یعنی فکر میکنم از چیزی که ما توی فرهنگمون یاد گرفتیم که مثلا نه من احتیاج ندارم به این چیزا، درسته؟ من احتیاج ندارم به این. من خودم همه چی بلدم، من خودم کارم درسته، همه چی بلدم. این دوره ها واسه یه هدفیه، واسه اینکه خیلی از ماها احتیاج داریم از اون محوطه امن خودمون بیایم بیرون و به اهدافمون برسیم. و کسایی که میرن تو این دوره ها اصلا به نظر من دنیا براشون باز میشه، دنیا براشون بزرگ میشه، اصلا یه جور دیگه به دنیا نگاه میکنن، اصلا از یه چشم دیگه مسائل رو میبینن. تو اینا رو در خودت مشاهده کردی آزیتا جون؟
اوف شدیدن. یعنی واقعا باور کن، من تا یه سال پیش به من میگفتن بیا چه میدونم $500 بده برای حالا هر چی که میخواد باشه، برای خودم، میدونی، برای خودم یه کاریو بکنم، اصلا خیلی برام سخت بود. حالا چه برسه به این که مثلا $5,000 بعد میدادم برای این دوره. و جالبیش اینه که وقتی شروع میکنی رو خودت همون اینوست کردن و میبینی که خودت چقدر ارزش داری که این کارو برای خودت بکنی و این چقدر میتونه اثر بذاره رو خانواده، رو بچه های خودت، رو اطرافیانه، تازه میفهمی که بابا چرا من این همه مدت این کار رو نکردم. من نمیگم الانم دیره، اصلا دیر نیست. و واقعا باور کن تو این دوره خانوما آقایونی میان که بالای 70-80 سالشونه. یعنی من اولین بار که من اینو دیدم اصلا باورم نمیشه خب اینا اینجا چی کار میکنن، میدونی؟ یعنی ما اصلا از یه سن همون 40-45 به بالا میگیم
از من که گذشت.
آره از من که
یه عمر اینجوری زندگی کردم، من همینم که هستم.
من فقط یه چیز دیگه اضافه کنم،
شنیدم که میگم
آره دقیقا میدونم. یه چیز دیگه من اضافه کنم اینه که این دوره، حالا این دوره که من رفتم، همه هم اوائل به من میگفتن حالا تو میخوای بشی نمیدونم رهبر چی میخوای بشی، میخوای بری بشی نمیدونم شهردار جایی، میخوای کاره نمیدونم. نه حتما آدم نباید بره بخواد بشه یه کاره جایی، تو یه کاره بشو برای زندگی خوده که بتونه این اثر بذاره رو بقیه. وقتی ما از خودمون شروع کنیم، من البته اینم خیلی تو ایران خیلی هم میشنوام که همش الان 40 ساله به خاطر منتظریم که یه نفر دیگه بیاد برای ما یه کاری بکنه که من اینجا نشستم بیام به ایرانی‌ها بگم چی کار کنن. ولی این ربطش نمیخوام بدم به سیاست، ولی از اینجا شروع میشه که ما وقتی همیشه وایسیم یه نفر دیگه برامون یه کاری بکنه، به کجا میخوایم برسیم؟ همیشه یه نفر دیگه برامون تصمیم میگیره. وقتی خودمون از خودمون شروع کنیم، رو خودمون کار کنیم، خب میتونیم ما این اثر رو بقیه داشته باشیم. و واقعا اینم بگم، اون جریان پولی که گفتم، من برای خودم مثلا نمیتونستم این پول رو خرج کنم، از پارسال تا حالا نمیخوام قیمتش رو بگم، ولی باور کن 3 برابر اون من رو خودم کار کردم، چون خودم ارزش دارم، خودم برای خودم ارزش قائلم، من این همه تجربه دارم، چرا که نکنم. همین دوره رو، یه دوره بالاتر است که الانم تونم، کتاب نوشتم، کلی اومدم داستانامو شیر کردم با شما، با بقیه، که بگم بابا شما هم، من تونستم، شما هم میتونی. حرف آخرین
از تا جون. مرسی. من کاملا با این موافقم که اگر تغییری توی جامعه میخوای ببینی، تو دور و وریات میخوای ببینی، اون تغییر رو بعد از خودت شروع کنی. دقیقا همونجوره. و بزرگترین سرمایه گذاری، یعنی فکر میکنم پر چجوری بگم، بهترین سرمایه گذاری که میشه کرد، اون سرمایه گذاری که روی خودت، روی رشد خودت، روی بهتر کردن خودت بکنی، که عاقبتش هم به این ختم میشه که توی زندگیت آرامش بیشتری داری، شادی بیشتری داری، رابطه های بیشتر بهتری داری، و اینکه اصلا نگاهت به زندگی یه جور دیگه میشه. کاملا موافقم. مرسی از اینکه اینو با ما شیر کردی امروز. چون برات آرزوی موفقیت روزافزون دارم. امیدوارم که بازم ببینمت اینجا. به تبریک میگم برای تمام کارهایی که کردی، برای تمام مرزهایی که عبور کردی، تمام تجربیاتی که به دست آوردی. بیشتر از همه اینکه امروز با این قدرت میتونی بشینی و از داستان زندگی تعریف کنی که به بقیه کمک کنی روی زندگیشون تاثیر بذاری. مرسی از تو.
ممنون. خیلی ممنون از تو، خیلی ممنون از همه که با ما بودن، همراهیمون کردن. من تونستم، شما هم میتونین. قربون شما.
وبسایت آزیتا جون studiospec.ca میتونین از اونجا وبسایتش رو ببینین. آزیتا توی اینستاگرام هم هست، میتونین باش در تماس باشین. دوستان مرسی از این که با ما بودین، عاشقتونم به خاطر تمام این کامنت هایی که اینجا گذاشتین، محشرین واقعا. طبق معمول همیشه همیاریتون باعث شد که این برنامه 100 برابر عالی تر باشه. مرسی از تک تکتون. آزیتا جون، همه دوستان ازت تشکر میکنن، ازت سپاسگزاری میکنن به خاطر اینکه اینجا بودی. ممنونم ازتون. تا دفعه دیگه شما رو به خدا میسپارم. مواظب خودتون باشین. در ضمن خواهش میکنم این برنامه رو شیر کنین. اگه برای خودتون مفید بوده، باور کنین بقیه آدم ها میتونن از این برنامه درسی بگیرن و اینکه این کارو بکنین دیگه. تا دفعه دیگه. بای بای. بای بای عزیزم. هر کسی تو زندگی یه داستانی داره. این داستان تجربه های آدم هاست. به نظر من اون جامعه موفقه که آدم های موفقش تجربیاتشون رو با بقیه به اشتراک بگذارن. من دلارام هستم، مجری آوای دلا. آوای دلا برنامه ایه که از طریق اون میتونین تجربیاتتون رو با بقیه به اشتراک بگذارید. بیایید در موفقیت جامعهمون سهیم باشیم. بیاین در تقسیم تجربیاتمون با همدیگه سخاوتمند باشیم. آقای دلا هر پنجشنبه